آذر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیون ساعت 10 ما قرار داریم تو این نمایشگاه قرار جلسه اختتامیه رو شرکت کنیم، بنابراین باید تا 10 تمام کنیم. خب پس دقت بفرمایید که بحث رو سریع عرض کنم و جمعش کنم. مطلب بعدی یعنی بفرمایید که اوراق بهادار بعدی که خدمت شما عرض می کنیم اوراق خرید دینه. اوراق خرید دین. اوراق خرید دین چجوری می شد؟ اوراق خرید دین اوراق بهادار با نامه، بدون نام نیست، با نامی است که به منظور خرید مطالبات مدتدار اشخاص حقوقی طراحی شده است. اشخاص حقوقی مثل دولت، مثل بانک‌ها، مثل شرکت‌های سهامی عام یا خاص، مثل شرکت‌های تعاونی و مثل حتی بخش‌های خصوصی. کارخانه است بفرمایید و امثال اینا یک مطالباتی دارن، لکن این مطالباتشون مدت داره. مثلا داروخانه ایست، داروهاش رو طبق قرارداد بیمه به مردم داده است. حالا بیمه مطالبات این داروخانه را به مدت پرداخت کرده است. یعنی بیمه اینجور نیست که آنی که داروخانه دارو رو به شما داد پول دارو رو واریز کند به حساب داروخانه. آنلاین که واریز نمیشد که. چجور واریز میشد؟ این واریزی به داروخانه ممکنه یک سال یا بیشتر طول بکشه. طول کشیدنش ماها یه امر چیست؟ طبیعی است. لذا این داروخونه دارا مصیبت براشون. اون جایی که براشون شرکت‌های دارویی دارو میارن غالبا پولشو چی میخوان؟ نقد، خصوصا نسبت به داروهای کمیاب. میگه تا نقد پولشو ندی نمیدم. خب این دارو رو میگیرد باید بده به مردم. دارو رو که نمیتوند بشیند بخورد خودشو. دارو گیپایی که نیست که. گیپایی یا میدونین چیه؟ گیپایی تو مارمزون میری کله پاچه پزی، میگی به کله پاچه پزی گیپایی میخوام، اون وقت فقط هم مال مارمزونه. سیرابی رو چیکارش کرده؟ سیرابی رو توش نه پیازه، هیچی دیگه نی، پیاز میریزد تو گیپای و تو سیرابی قیچی قیچی میکند سیرابی و پیاز توش میریزد میپیچد میپزد. سیرابیست با پیاز بهش میگن گیپایی. گیپای فقط تو مارمزون هست. کله پاچی ها به جز سیرابی دیگه سیرابی ندارن، سیرابی هاشون رو گیپایی میکنن. بعد گفته ان گیپای، او شاعر گفته است که بله خوش متاعیست گیپایی، گر کسی متاع او نخرد بنشیند و جملگی بخورد. دارو که گیپای نیست که خودش دم افطار، هیچ کی هم که نخرد خودش بشیند گیپایی ها رو بخورد یا ببرد خونه با زن و بچهش بخورد. داروه، بعد در اختیار مریضا بگذارد. دارو رو میدهد به مریض، پولش نمیاد. نتیجه داروخونه احتیاج پیدا میکند به یک سرمایه هنگفت تا بتوند بچرخوند داروخونه را. خب الان داروخانه از شرکت بیمه مطالبات دارد ولی بیمه نداد. آیا این مطالبات را میتواند به غیر بفروشد ولو به قیمت چی؟ کمتر. 2 میلیارد از بیمه میخواد، 2 میلیارد را به دیگری میف 6 ماه دیگه بیمه میداد، 1 سال دیگه میداد. به بیمه به شخص ثالث میفروشد 1.8 میلیارد. 200 میلیون اینجا چه کرده؟ ضرر کرده و خریدار 200 میلیون سود می کند. خیلی خوب. ولی داروخونه چون بخواد کارشو ادامه بدهد احتیاج به سرمایه دارد. این 1.8 میلیارد رو می گیرد دوباره دارو می خرد و الا باید ببندد. خب اینا می شد خرید دین، دین مدتدار اشخاص حقوقی. داروخونه یه شخصیت چیه؟ حقوقی است. خب این به زیادی مثل اینه که تو رفتی خواستگاری یه دختری، حالا بعد اینکه بله تکلیف اولی رو معلوم کردی رفتی خواستگاری یه دختری، بعد اونجا که نشستی دختر و پدر دختر و مادر دختر و اینا یه غمزه آمدی و یه پشت چشمی نازک کردی و اینا، به پدر دختره گفتی که خب ببخشید چقدر میخوان برا من مهر بگیرید برای یه همچین شاخه دامادی که گیردون میاد، چقدر میخوان مهر بگیرید؟ خب بعدم بگی که بله بفرمایید عروسیمو کجا میخوان بگیرید. خیلی خوب. یعنی که اونا بخوان برا شما مهر بگیرند و عروسی اینجوری میشن. خب یعنی که بله میگه به زیاده نمیشد بفروشد دین را. چرا؟ میشد عروس برا تو مهر بگیرد یا نه؟ آن عروسی هم برات بگیرد، عروس خانوم شب عروسی هم برات لباس بخرد، همه خرجارم اونا بکنن. میشد؟ شدنش میشد. بله ما همینو میگیم شدنش میشد، اما معقول نیست، طبیعی نیست کسی بیاد دین را به اکثر از دین بخره. بله؟ نه نه اگر کسی بخرد بفروش. قصه شما مثل قصه اون ملا بود که ننشو برده بود بازار بفروشه. گفتم ننه دا میفروشی؟ گفت یه قیمتی میگم کسی نخره. تو هم اهل معامله نیستی، دینش هم میخواد بیشتر بفروشن، بی خود نزنه ولد کرده رفتن، تو حالت خوشه. خب بفرمایید که خب در این فرض شخص حقیقی، در این فرض اون شخص حقوقی که مطالبه مال اونه، دین مال اونه و قصد فروش مطالبات و دیونش رو دارد، به اون شخص حقوقی میگیم بانی. بانی میاد یه شرکت واسط رو میگیرد، توسط شرکت واسط اقدام میکند به انتشار اوراق خرید دین. شرکت واسط میاد این اوراق را به مردم میفروشد، واگذار میکند، پولش را میگیرد، پول مردم را. وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع میکند. بعد از این که وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع آوری کرد، صاحبان اوراق به او یه وکالت هم میدن که از طرف اونا برد و دین اون شخص حقوقی را خریداری کند. تو مثال ما داروخانه، میتونه دولت باشه، میتونه بانک باشد، میتونه مدرسه باشد، میتواند چی؟ شرکت سهامی باشد، همه شخصی، همه چیز میتواند باشه. میاد مطالبات این شخص حقوقی را میخره، همه مطالبات یا اون قدری که پول دارد، میاد مطالبات رو میخرد، پول را نقد میدهد به شخص حقوقی. بنابراین شخص حقوقی مطالبش رو فروخته، پولش نقد شد. طبیعی است که شخص حقوقی باید یه چیزی زیر مطالبه بفروشد تا کسی بیاد بخرد. خیلی خوب، بنابراین مثلا 10% یا 20% ازش ارزونتر میخرند. 2 میلیاردشا 10% ارزونتر بخوان بخرن میشه 1.800. 20% ارزونتر بخوان بخرند میشه 1.600. 30% ارزونتر بخوان بخرن میشه 1.400. ببینید این دیگه بستگی دارد به توافق که چقدر برن زیر قیمت. بنابراین شرکت واسط مطالبات رو میخرد، پول نقدی که دارد میدهد به شرکت حقوقی، شرکت حقوقی مشکلش حل میشد. اون وقت این مطالبات را شرکت واسط سر وقتش وصول میکند و بعد از این که وصول کرد، حق الزحمه خودش، حق الوکاله خودش را به اضافه هزینه هایی که انجام داده است را بر می دارد. اینا را که برداشت، بقیه را تقسیم می کند بین صاحبان اوراق. در این اوراق خرید دین سوددهی ماهیانه و فصلی و روزی و سالی وجود ندارد. صاحبان اوراق ثبت می کنند، مطالبات وصول بشه، مطالبات که وصول شد جمع‌بندی میشد، تقسیم میشد بین صاحبان اوراق. بنابراین صاحبان اوراق خرید دین دفعتن واحده سودشون رو میگیرن، روزانه و ماهیانه و فصلی و اینا نیست، یه بار سود محاسبه میشد و به اونها پرداخت میشد. بله بله، اونم خرید دینه، ولی خرید دینه که تو اوراق خرید دین واقع میشد مال یه نفر نیست، مال یه شرکته، مال یه شخصیت حقوقی است. منظور از مطالبات مدت دار اشخاص حقوقی چیست؟ منظور مطالبات ایناست از اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر. اگه داروخونه از بیمه طلب دارد، بیمه یه شخصیت چیست؟ حقوقی. بنابراین این طلب از شخصیت حقوقی است. یه وقت من تاجر دارو هستم، چند تن دارو از یه داروخونه خریدم، بردم کجا؟ عراق یا بردم افغانستان. بنابراین وقتی داروش من خودم شخصاً تاجر دارو هستم، بنابراین چک دادم به داروخونه. این مطالبات داروخونه از من مطالبات از شخص حقیقی است. میخواد مطالبات از اشخاص حقوقی باشد یا شخص حقیقی باشد، این مطالبات ناشی شده از کجا آمده؟ این طلب، این طلب ناشی شده است از عقود مبادله‌ای که بین این شخص حقوقی و دیگران است. این داروخونه مبادله کرده دارو را با بقیه. این مبادلات میتواند از قبیل فروش نسیه باشد، داروش نسیه فروخته به منی که تاجر دارو هستم، حالا نسیه فروخته یه جا پولشو بگیرد، میشه نسیه رأسی، یعنی رأس سررسید تاریخ قرار باید کل پول رو بهش بدم. یه وقت میشه نسیه اقساطی، یعنی نسیه خریدم ولی قرار شده پولشو ماهیانه این مبلغ پرداخت کنم، یا بیع مرابحه فروختم، داروخانه گفته آقا ما اینقدر فاکتور خریدمونه، 10% 20% سود به من بده، دارو رو چی؟ بردار. این میشه بیع مرابحه. قیمت خرید معلوم شده، سودی که قرار فروشنده بگیرد معلوم شده، به این میگن، میگه اینقدر به من ربح بده مالو بردار. میخواد بیع مرابحه باشد، میخواد اجاره به شرط تملیک باشد. خب یکی ساختمانی ساخته است، اجاره داده به شرط تملیک 10 ساله 20 ساله، حالا اون اسناد چکایی که بابت اجاره گرفته چه کار رو میخواد نقدش کند. این میشه اجاره به شرط تملیک. یا یه جعاله ای رو پذیرفته، در یه ایقاع جعاله شرکت کرده بعد از تحقق موضوع جعاله. یعنی من گفتم اگر کسی زمین منو شخم بزند این قده بهش میدم. آقای قنبری آمده شخم زده با ترکتورش، آقای قنبری حالا که زمین من رو شخم زد یه چکش میدم، چک 2 ماهه 3 ماهه. حالا آقای قنبری رو فرض کنید یه شرکت دارد، شرکت امور کشاورزی، بنابراین الان این چک من رفت تو شرکت آقای قنبری. حالا آقای قنبری 10 تا 20 تا 50 تا چک اینجوری تو شرکتش دارد، اینا مطالباتشه، میخواد چیکار کند؟ بفروشد. اینم پس میتواند اون مطالبه از شرکت در یه جعاله باشد که اون شخص حقوقی به عنوان عامل آمده جعاله را انجام داده، جعلشو بهش چک داده. خیلی خوب، همه اینا میشه مطالبه. اگر شرکت حقوقی بیاد این مطالبات رو به شرکت واسط که پولای مردم رو جمع کرده و اوراق خرید دین فروخته بیاد این دین رو بخرد از این شرکت حقوقی، از این شخص حقوقی، و بعد این چکارا سر تاریخش برد همه رو چه کند؟ وصول کن. مثلا تا 6 ماه دیگه چکه، تا 1 سال دیگه چکه. خیلی خوب، اینا را خرید مطالبات را. حالا این مطالباتی رو که خریده است در طول 1 سال وصول می کند. بعد که وصول کرد سرجم می زند، حق الوکاله خودش رو بر می دارد، هزینه هایی رو که کرده است بر می دارد و الباقی را بین صاحبان اوراق بهادار تقسیم می کند و هرچه بالا بود بیفتد برای صاحبان اوراق بهادار میشه سود اونا. درست شد؟ مثال دیگه، شرکت تولید کننده ای هست اقدام می کند به فروش نسیه کالای خودش از طریق بورس. آقا الان کسی پول خرید ندارد مگه یه افراد چی؟ خاص. او افراد خاص رو بذار کنار، بقیه قدرت خرید ندارند تو امر چی؟ زندگی روزمرهشون که آششون باشد و خرج منزلشون و زن و بچهشون و اینا چی هن؟ مونده. وقتی که زن و بچهش گرسنن که نمیتواند سرمایه گذاری کند، نمیتوند برد چیزی بخرد، لذا شما میبینید مردم خرید نمی کنند مگر خریدایی که مجبورند. ببین خرید خوراکی و مجبورند، این شکم باید لامحاله چه بشد؟ سیر بشه. حالا برکت خودش هم میتوند همه چی بخورد، نون خالی هم میتوند بخورد. خب اما اما زن و بچه‌شه که نمیتوند نون خالی بدن که. خب از بس که نون خالی بهش داد رفت دیگه. نون خالی که نمیشد به زن و بچه داد، خودش آدم میتوند نخور، به نفسش هم بگد تیر بخورد توی شکم، حالا نخور، طوری نمیشی که. اما جواب بچه رو که نمیشد وقتی میگه گرسنه بگد تیر بخوره تو شکمت که. جواب زن رو که نمیشد اینجوری داد که. لباسا تا وقتی که پارم بشه میدوزن و میپوشن. خب روزا وصله میزدن، لباس برادر بزرگتر را میکردن برای برادر چی؟ کوچکتر و امثال این کارا. حالا لباس رو میشه این کارش کرد، ولی خوراک رو نمیشه. همون لباس هم بعضی وقتا مجبورن خرید کنن، اما دیگه پرده هاشون رو عوض کنن، مبلمان عوض کنن، ماشین عوض کنن و امثال اینا، برای کسی که آشش لنگه امکان پذیر نیست. لذا بسیاری از این کالاهایی که تولید میشد تو کارخانه جات تو انبارا مونده است، هیچ خرید نمیشد. دلخوشی اینا این است که بتونن صادر کنن. حالا اگه یه خریم بیاد سر پیچ صادرات رو ببندد، هیچ، تولید کننده تولیدشو میکند تو انبار میذارد، خب باید اینا فروش بره برگردد بتوند دوباره تولید کند. بازار داخلی که نمیخرن، یه خریم نشسته سر صادرات، پیچ صادرات رو چی؟ بسته است، صادرم نمیتوند بکنن، تولید کننده چه میشه؟ ورشکست میشه. برای اینکه ورشکست نشه، عرضه میکند جنسش را به نصف قیمت تو بازار بورس به فروش مدت دار، 6 ماهه، 1 ساله پولشو بده، چون ندارد. الان اینی که شما میبینید تولید کننده های لوازم خانگی اینا دارن جنساشون را عرضه میکنن 1 ساله و نمیدونم چی؟ تو این چیا؟ تو این شهر نمیدانم سرای ایرانی، شهر لوازم خانه. خب اینا به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه تمام انباراشون پره، هیچ که خرید نمی کنه، چون توان اقتصادیش نیست. لذا میاد تو بورس عرضه می کند 100 تا 200 تا 50 تا به نصف قیمت، با مدتی، با چک 1 ساله میفروشه. اینا رو که فروخت مدتی چکی، خب الان پول نقد میخواد برای کارگرش. اینایی را که تو بورس فروخته میاد به خاطر اینکه حقوق کارگرش رو بدد، اقدام میکند به انتشار اوراق خرید دین و این چکا رو میفروشد تا پول نقد بگیرد، بدد به چی؟ بدد به کارگرش، کارخانهش، مواد اولیهش، بتواند تهیه کنه، کار بسته نشه. تولید تو این مملکت کار سختی است، اما یه کار خیلی آسونه. بله، دلالی، واسطه گری و هیچ دردسری هم نداره، سودم مال اونه، مال واسطه. اما تولید کننده بدبخت، بله، او فقط ضرر باشه. تازه مالیاتم از او میگیرند و نمیدونم بیمم او باید پرداخت کند و همه بدبختی ها کارگرام میرن برای تولید کننده شکایت میکنن و قص علی ذلک. به این میگن آقا اوراق دین، که یه شرکت، یه شخص حقوقی جنسشو فروخته، خدماتی رو عرضه کرده، حالا طرف به جای این که بهش چی بدد، پول نقد بدد، چک داده. بنابراین مطالبه دارد از مردم، این مطالباتش را میفروشد نقد به کمتر تا بتواند چی؟ کاراش را انجام بدهد. به این میگن اوراق دین. و لذا اگر سلام علیکم شرکت واسط بیاد پول جمع کند از مردم، برگه اوراق دین بفروشد و دین یه همچی شرکت هایی را، یه همچی شخصیت های حقوقی را بخرد تا سر فرصت، سر مهلت وصول کند، به این اوراق میگن اوراق خرید دین. این موضوعش، موضوع اوراق خرید دین روشن شد. حکمش طلب شما انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.